بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنصرني بالهدى وألهمني التقوى دير فيشكاه بعظمته حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء وعدل الله تعالى فرجه الشريف صلوات كثيرة هدیه پیشگاه امام امت ارواح طیبه شهیدان شهیدان انقلاب اسلامی مدافعان حریم و حرم و وطن و امنیت و شهدای گمنامی که در محضرشون در دانشگاه هستیم هم صلوات می کنیم. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله همه بیماری های جسمی و روحی و معنوی ما رو برکت خون شهیدان شفا بده. برای شفای همه بیماران سلامتی و بهره برداری و بهره بردن از محضر استاد بزرگوار حجای عابدینی هم صلوات دیگری محبت. عرض کردیم ابزار روزگاران مختلف با هم متفاوت میشه، اما کلیات روابط انسانی خیلی تغییر نمی کنه. انسان خیلی تغییر نمی کنه. مرکبمون نسبت به 500 سال پیش تغییر کرده، تا حدودی شکل خوراکمون تغییر کرده، ولی روحیات و کلیات مسائل انسانی تغییری نکرده. شاهدش هم اینه که آثار مکتوب هنرمندانه حکیمانه هزار سال پیش زبان فارسی و عربی و حتی زبانهای غیر از اینها امروز جذابیت داره برای اهل فکر. لطافت هایی که در مقامات حریری و مثلش هست هنوز مشتری داره. سعدی و ابو تمام و متنبی و خیام و چرا؟ چون انسان همان انسان. این انسان دائما تحت تأثیر فضاسازی هاست همواره. اجتماع انسان ها قدرت تولید میکنه، جذابیت داره. همین که شما بگن آقا این آقا رو میبینی این 400 میلیون فالوور داره برای شما جذابیت داره، نه؟ اجتماع قدرت داره و جذابیت، لذا همیشه مشتری داشته. جلسه گذشته درس کردیم ما هم نسبت به تمام بقای اطرافمون و بقای گذشته کلن از کانال روایت ارتباط برقرار میکنیم. یه وقت شما شوفاژ منزلتون یا خوابگاه رو مثلا اگر شوفاژ داشته باشه، دست یا هر وسیله حرارتی دیگری اگر خیلی زیادی داغ نباشه که بسوزید، دست میزنید با این دست خودتون حس میکنید. یه وقت به شما خبر میدن هوا گرم بود. عمده ارتباط ما با عالم خارج عمدتاً ارتباط تاریخیه. همین الان که ما با هم داریم حرف میزنیم اول منبرم شد تاریخ، وای به حال قبلترش. تمام اخباری که خبرگزاری ها، خبرپراکنی ها، گزارشگران، خبرنگاران میدن، همه دارن تاریخ میگن. چون از وقایع آینده که نمیگن، از رخداد گذشته دارن میگن. جدیدترین اخبار به روز تا تاریخن گذشتن و از زاویه خودشون دارن میگن، روایت میکنن. ماییم و روایات تاریخی. اگر هیچ غرضی در کار نباشه، فهممون از مسئله، زاویه دیدمون، علایقمون، احساساتمون، خبر پراکنی و خبرنگاری ما رو تحت تاثیر قرار میده. نمونه بارزش دو تا تیم مثلا آبی و قرمز با هم بازی میکنن، یکی 6 تا میزنه به اون یکی. من البته آبی و قرمز منظورم. دو طرفدار از دو تیم نگاه میکنن، بدون اینکه بخواد خلاف بگه، بگن چه خبر بود، این شروع میکنه به توصیف کردن. اینا با هم متفاوت گزارش میکنه. حالا دیگه شما ببر یه جایی که توش عمدم هست، پولم هست، جاسوسی هم هست، دشمنی هم هست، رقابت قومی، قبیله‌ای، مذهبی، سیاسی، اینا هی بیشتر روایت رو دستکاری میکنه. شما از خبرنگار جنگ ما مثلا فرض کنید، خدا رحمتش کنه و امثال او رو بین ما مبعوث کنه، سید شهیدان اهل قلم، او بیاد، او نگاه کنید یه جور نگاه میکنه از یه زاویه‌ای، بعضی از جنگ نویسای خود ما از زوایای دیگری، مورخ بعثی هم از یه زاویه دیگه. درسته؟ اگر کسی به این توجه نداشته باشه، حالا من نمیخوام بحثم خیلی تاریخ نگارانه بشه، ولی ما چه کار کنیم که مدت هاست به خاطر ضعف شدیدمون از این ناحیه هی داریم میخوریم. منظورم از این که داریم میخوریم کجاست؟ بیشتر اونجاست که فکر کردیم داریم مقابله میکنیم. اونجا که داریم مقابله میکنیم بیشتر داریم میخوریم. این دوتا گزارش یا چند گزارش، اگر کسی به اینا توجه نکنه، نگاه جریان شناسانه نداشته باشه، مدتی هم ازش بگذره، یا او خوب بتونه جا بندازه که این گزارش گزارش درسته، گاهی سفیدی و سیاهی جای هم قرار میگیرن. آدم ها هم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن درست دارن عمل میکنن، اون که فاصله زیادی با واقع دارن، گاهی اصلا واقع نیست. خیلی اتفاق میفته. نمونه های رو جلسه گذشته درس کردیم، الان نمیخوام اون نمونه ها رو تکرار کنم. چی میشه که یک خبری منتشر میشه؟ یک جلسه پیش درس کردیم، باید مطابق احساسات باشه. ما حرفی را که دوست داریم باور میکنیم، ما باید بشناسیم خودمونو. ما خبری را که دوست داریم بهتر باور میکنیم. اگه من مثلا فرض کنید مال حزب الف هستم، اخبار دزدی حزب ب رو خیلی راحت قبول میکنم. راجع به حزب الف بگم، میگم باید بررسی کرد، این دشمن میخواد ما رو تخریب کنه. همینم خیلی به ما آسیب زده دیگه. ما اگه تو جامعهمون علم ظلم ستیزی دست هسته سخت انقلابیون بود، بعضی از دروغ‌ها به این راحتی بود باور نمی‌شد. ما اون چیزی را که دوست داریم باور می‌کنیم. رضا اونی که می‌خواد خبر تولید کنه، اگر یه ذره دقت داشته باشه و اهل درنگ باشه، خبر رو جوری می‌نویسه که مطابق میل ما باشه. اون وقت ما می‌پذیریم بدون بررسی و اعتبار سنجی، قبولش می‌کنیم. نمونه شو بنده تو این بحثای جنگ روایت اینو عرض کردم که این روایت رو تولید کرده بودن که لوکان العقل و شخصن لکان الحسن. بنده خودم رو منبرام 15 سال پیش اینو خوندم، اگر دارم مدح امام حسن میگم بفرما، اگر بخواد عقل در شکل یک انسان متجسد بشه او میشه امام حسن سلام الله علیه. حرف خوبی هم هستی. بعدا رفتم دیدم برای اینکه عدم عقلانیت رو امیرالمومنین و امام حسین نسبت بدن اون خبر رو دور. یعنی اینجور نیست که او وقتی میخواد بیاد با ما مقابله کنه بیاد بگه دو دوتا شیشتا، نه خیر، میاد رو دستگاه معرفتی من نگاه میکنه من از چی خوشم میاد. من مدح امام حسن رو خیلی دوست دارم. او میاد روایت فضیلت امام حسن علیه السلام تولید میکنه. بله، هم امام حسن نمونه بارز عقلانیته، هم پدرش هم برادرش، اما توی یه جایی قرار میده که در این تقابل بعداً بتونه حرف خودش رو ثابت کنه. اگر خیلی از بحث بیرون نمیرفتیم کل ماجرای آتش‌بس امام حسن علیه السلام با معاویه را که تلقی عمومی ما، عمومی جامعه به نظر من خطا در خطا توضیح میدادن، یه جایی مفصل گفتن که همین الان من فقط الان به عنوان سوال میگم تا هفته بعد شما بهش فکر کنید. دستاوردهای آتش‌بس امام حسن با معاویه چه بود؟ شعار ندید که زمین ساز نهضت کرب و بلایی، عینی دو سه تا موردی بگید، این بود این بود این بود، در حالی که ارتکاز فعلی ما اینه که معاویه فرداش اومد و زد زیر همه چیز و هم گرفت پاره کرد و زیر پاش گذاشت و اینجوری شد عبرت سایرین شد، نرمت قهرمانانه شد یک بیخردی مثلا مفتضحانه نعوذ بالله. این انصافا اگر نیست الان کسی دست بلند کنه بگه بگه این بود. بنده یه جایی توضیح دادم دستاوردهای آتش‌بس امام حسن سلام الله علیه با معاویه چه بودا، و به نظر ما اگر دست امام حسن آتش‌بس امضا کرده بود قطعا کربلا نبودا، توضیح دادیم ولی یه جایی، حالا من اونا رو لو نمیدم، شما بفرمایید. این دقیقا همون کاریست که او خواسته بکنه. من نگاه میکردم دیدم ما با این همه شیعه گریمونو نیس المله من سالمکم گفتن هامون دقیقا دستگاه خبرساز معاویه و بنی امیه کاری کرده که تلقی ما شیعیانم از آتش‌بس امام حسن سلام الله علیه با معاویه یک شکست قطعیه. فقط ما چون شیعه ایم مثل اونایی که فوش دادن اعتراض کرده ما اعتراض نمی کنیم. آگه امام معصوم هست بالاخره. خب پس این کار کرد. اگر عزیزی آمادگی داره من الان گوش میکنم. بگه این دستاوردها بود. یک دو سه. این دقیقا کاریست که دستگاه خبرساز با دستگاه معرفتی ما کرد. دستگاه معرفت خبرساز با کربلا کرده. از قرن پنجم تا تقریبا قرن چهاردهم قریب به 900 سال قیام شکوهمند سید الشهدا یک قیام ظلم ستیز تلقی نشده. دیگه و شما مثلا میگی آقا این بچه های دانشگاه فلان رفتن فوش دادن اینا دستگاه نم عربستانی کذا نم اثر گذاشت رو اینا. آقا ما 900 سال از امام شروع نشده این. من یه وقتی یه بحثی داشتم جای محرم امسالم یه بار تکرارش کردم، نمیدونم صوتش منتشر شد یا نه، که اصلا مرحوم امام رحمت الله علیه چه اثری در فهم ما از قیام سید الشهدا داشته. خب یه وقتی میگه آقا یه حرفایی زده که تو دکان هیچ عطاری پیدا نمیشه، اصلا تو منابع هم نیست، اون که به درد نمیخوره. نه خیر، از همون نصوص فهمی ایجاد شده که خطاهای گذشته فهم نشه. یکی دیگه باز بگم دستگاه خبرساز قریب به 1300-400 سال ابو موسی اشعری را یک پیر خرفت گول خورده شناخته، توطئه ندید. در حالی که اگر، حالا من اونجا بحث گسترده دارم واردش نمیشم، اگر یه نفر یه فریبی بخوره رو سادگی، معنا نداره که پیشگویی های پیغمبر اکرم او را منافق معرفی کنه و امام رضا علیه السلام بیزاری از او را جزء ضروریات و اسلام اصلی تلقی کنه. یه آدمی فریب خورده، یه خطایی کرده، گول خورده، یه آدمی گول میخوره، خونش از تنگش در میارن، مثلا فرض کنید پراید بهش میدن، اون که فریب خورده است، این که باید بهش ترحم کرد. این که ذی البراءه من ابی موسى الاشعری و اتباعه فهم کلاب و اهل النار. آه این بیچاره خودش یه پیر خرفته فریب خورده، این دستگاه خبر پراکنیه که این کارو میکنه. حالا باز من چند تا نمونه ارز کنم. این پشت پرده انگار دارن راجع به این دستگاه خبر پراکنی گفتگو میکنن. یه نمونه به شما عرض کنم شما ببینید. الان برای شما شاید جالب یا عجیب یا دردناک باشه که میبینیم مثلا یه خشم متراکمی، یک کینه بزرگی آقا من اینا رو میپرسم بعدن ها. مثلا میبینید توی شهری برن بزن تو خونه یه نفر مثلا یه لباسی رو بگیرن دستشون، به هیچ مرزی به عنوان خط قرمز و حد یقف باور نداره، یه پدیده جدیده. نه من نگاه کنیم، یه خلیفه سومی را مردمی کشتن، اون کسانی که کشتن در بینشون صحابه بودن، حدود 40 روز محاصرش کردن. ماوی اگر دلش میخواست بچه ها رو سینخیز فرستاده بود، اینا به مدینه رسیده بودن و او رو نجات داده بودن، نخواستن او رو نجات بدن به هر دلیلی. توجه فرمودید، مردمانی که او را کشتن اهل مدینه بودن، اهل مدینه محاصره او را شنیدن، به خودشون نگوان بسم الله الرحمن الرحیم. الان به شما بگن یه آدم درجه 3 که شما بهش علاقه دارید، مثلا یکی از منبری هایی که سالی 5 جلسه میاد از شما، خونش محاصره شده، جونش در خطره. خیلی بعیده که مثلا میگیم خب حال بس باید برای این 5 جلسه خالی سال بعد یه فکری بکنی، یا این زنده است الان. مردم مدینه اونو ندید گرفتن، کوفیان آمدن، مصریان آمدن، بصریان آمدن، شامیان هم نیامدن و به بدترین شکل ظاهری اون فرد رو کشتن. وقتی کشتن که انه مثلا فرض کنید که با یک جرثومه فساد طرف باشن، نگذاشتن اون دفن بشه در قبرستان مسلمین. واکنش اون مردم رو دارم توضیح میدم، اصلا بدون اینکه بگم خوب بود یا بد بود. ادبیات امیرالمومنین هم خود عجیب بود که من نه ناراحت شدم نه خوشحال. اینو بخوام وایسم توضیح بدم خیلی وقت میگیره. من این قسمتشو دستگاه خبرساز حاکمیت بنی امیه از این فرصتی که خودش هم جزء فراهم کننده ها شد استفاده کرد. نگاه کنید، گفتن خلیفه مظلوم کشته شده. یه بخشی تو جلسه بیست برای اینکه مردم ببرن به جنگ با امیرالمومنین توضیح دادم که سر چهار راه چه کار کردن و فلان. پرچم جنگ جلو لباس خونی بردن تو صفی. خیلی هنر میخواد. شما ببینید این بانویی که از دنیا رفت دل ما هم سوخت و جرقه اتفاقات اخیر به بهانه اون شکل گرفت، این نمیتونه نهضت تولید کنه. برای همین شما دیدید رفتن سمت کشته های بعدی. اگر هنر رسانه‌ای بی بی سی می بی سی رو میخواید مقایسه کنید با معاویه، ببین معاویه با یک کشته 70 سال، نه 2 ماه، نه 70 روز، معاویه با یک کشته 70 سال جریانداری کرده. حالا حالا ها مونده این نوچه های عربستان از سلفشون درس یاد بگیره. مردم برد به جنگ معاویه، به جنگ امیرالمومنین، جنگی که عددهایی مثل 45,000 کشته گزارش شده بر شامیان رخ داد و تو دستشون بود. 45,000 کشته رو شما اگر میخوایی مثل طلبه بگی عدد مفهوم نداره، 45,000 تا یعنی 500 تا ندیگه، 45,000 تا دیگه 20,000 تا که هم، یعنی مثلا فرض کنیم بگیم امشب بچه ها آمده بودن هیئت، 2,000 تا آدم بود. شما نگاه میکنید 2,000 تا نبود، ولی 50 تا که نبود که. عدد 45,000 کشته یه طرف، 25,000 کشته یه طرف، شما بالاخره روش یه 25,000 یعنی 10,000 تا بود که. بالاخره یه عددی رو یه عددی میگن دیگه. خب اینا زن و بچه دارن، اینا کس و کار دارن، پدر و مادر دارن. همین الان نگاه کنید و حساب پس بدی شما. جنگ صفین رخ داد، اینا برای خون خلیفه مظلوم این کارو کرد. قبلش یه بارم جمل این کارو کردن برای خون خلیفه مظلوم، 700 تا یه جا کشتن، 40 تا از مسئولین بیت المال حکومت های بصره از جانب امیرالمومنین بودن، اینا رو کشتن. جنگ جمل شد، آدم کشتن. بعد نشد برای یک خلیفه‌ای که کشته شده بود و خودشون کارش نداشتن. سال بعد صفین شد، اکتفا نکردن. بعد با امام حسن جنگیدن. شما برید شعارها رو نگاه کنید، شعارهای صفین رو ببینید، شعارهای جمل رو ببینید، شعارهای عرض کنم خدمت شما که آماده سازی برای اینکه با امام حسن بجنگن رو ببینید، تا آخر سر امام حسن سلام الله علیه آتش بس امضا کرد. درست؟ تو 20 سالی که معاویه حاکم بود، مخصوصا از بعد از شهادت امام حسن صلوات الله علیه، شروع کردن سران اصلی سربازان امیرالمومنین رو کشتن و اینا رو به بیابان ها فراری دادن. چجوری کشتن؟ حجر ابن عدی رو چجوری کشتن؟ ببینید اینا رو براشون پرونده درست میکردن. اینجوری نبود بگی بسم الله الرحمن الرحیم چون که علی دوسته میکشیمش. این بغضن لعبی که هم که تو کربلا شنیدید به این شکل گزارش تاریخی نیست. بلد بودن اونا. اونا یعنی آموزش میدن به خبرنگارشون که چی بنویس. این خیلی سخیفه اینطوری نوشتن. زود لو میره، زود تخته میشه، زود یخ میکنه. بعد یه چیزی بگی یخ نکنه. لذا میگفتن حجر ابن عدی شق قصای مسلمین، خون خلیفه مظلوم کشتن. عمرو بن همر خزاعی اولین سری که در اسلام به نیزه شد، سر از این شهر به اون شهر برده شد، اولین سری که جابجا شد در اسلام، و اول و رأس رفع و نصب فی الاسلام، اینو به نیزه کردن بالا. رأس مبارک عمرو بن همر خزاعی کیفر خواستش چیه؟ از قتله عثمان. چه سالی؟ 50 یا 51. از 35 حساب کنید 16 سال بعد، یعنی 16 سال اینو نگر داشته. خب تمام شد؟ نه، شما کربلا رو ببینید، گزارش های پیش مقدمه ورود سپاه کوفه به کربلا رو نگاه کنید، شعارها و رجزهای اون کسانی که مقابل امام حسین قرار گرفتن هم ببینید. علت آب ندادن به یاران امام حسین چیه؟ عثمان تشنه کشته شده، شما باید تشنه کشته بشید. سال 61 یعنی 26 سال بعد از قتل عثمان، هنوز یکی از اصلی ترین اتهاماتی که باهاش عملیات صورت گرفت، آدم رو بردن میدون جنگیدن، خون عثمان. سال بعدش واقعه حره شد. کیو فرستادن واقعه حره؟ مسلم ابن عقبه، یه پیرمرد سرطانی طور بود، خیلی هم وحشی بود. گفتن کی میتونه بره مدینه رو یه جوری بترکونه که عبرت سایرین بشه؟ گفتن مسلم ابن عقبه، که بهش مصرف ابن عقبه میگن و خون ریخته. گفتن این مریضه، این که متاستاز کرده، چی شده؟ گفتن این میتونه، هر کسی انقدر خلاصه وحشی نیست. بهش گفتن میای بری؟ گفت میدونید که من دیگه بعضم خرابه. گفتن که انتقام خون عثمان. گفت میرم. تاریخ رو نگاه کنید، هم تاریخ خلفای سیوطی هم طبری، اینا که خودتون گزارش کرد. گفت یعنی نیسته که من قبل از مرگم بتونم انتقام خون خلیفه مظنون رو بگیرم و بمیرم. اینو که اومد اصلا حره خودش یه جشنواره جرم و جنایته، اصلا رودن روش نمیشه بعضی کارا که کردن رو بکر. داشت میمرد، تبدیلش کرد به تدین. داشت میمرد، رو به قبله کرد، قرار بود بره با منجنیق کعبه رو بزنه، توفیق پیدا نکرد دیگه. دیگه این روزیم نیست. معاونش یه حسین با سات ابن نمیر بود، گفت دیگه این توفیق ندارم در این عملیات شرکت کنه. رو کرد به آسمون لحظات آخرش. این آدم یه آدم بیمار مشرف به موت بود، با برانکار دوردنش تا مدینه اینجور قتل عام کرد. و اللهم انی لا اعمل عملا ارجا اندی من نهبه، یعنی قارته، یا من قتل اهل المدینه. خدای من هیچ عملی تو کارنامه اعمالم امیدوار کننده تر از قتل عام مردم مدینه نیست. قربان الله دیگه اینا از ما بپذیر، این دخترانی که حد که حرمت شدن اینا رو، که انتقام خونه. تمام شد. حجاج اومد، یاران امیرالمومنین که میگرفتن گفتن قتله عثمانه. دقت کردین؟ شما که میبینید برای یکی کشته یه ما دو ما نمیتونه دوام بیاره، باید جایگزین بشه. این کارو میکرده، از چی استفاده میکردن اینا؟ از چی استفاده میکردن؟ یکی تو عرض میکنن، از ذهنیت ها راجبه امیرالمومنین و شیعان امیرالمومنین. علت 80 سال لعن امیرالمومنین هم یه جهتش همین بود. تا شما میزان دشمنی را بالا نگر نداری، نمیتونی بری باش آدم بکشی. 80 سال مسئله یک جامعه اسلامی این بود که با یه علی ابن ابی طالبی که این دشمن خدا و رسول نعوذبالله ما درگیریم. ما گاهی ارزه نداریم با دشمنان واقعی خدا و رسول یه جوری تبیین کنیم که جامعه دشمن به پندار اونا رو. دستگاه خبرساز این کار رو میکنه. علت 80 سال لعن امیرالمومنین چیه؟ خطرناک بود برای اینا، هزینه ساز بود، چون ظالم بود بنی امیه و به هر کسی که ظلم میکرد دشمن بنی امیه با سایر دشمنان بنی امیه یه حس قرابت پیدا میکنه. درست آقا؟ من اگه ساواک بگیرتم زمان پهلوی برم زندان، شما رو ببینم اونجا، قبرش زدن آشولاتت کردن، بعد حالا من یه خورو کتک زدن، بیان تو سلول، همینی که هر دو کتک خورده یه جریانیم، هم اشتراک داریم، حس قرابت داریم. و اینم آخر سر بنی امیه رو از پا در آورد. بارها من عرض کردم بنی عباس که به قدرت میخواست برسه، چون طرفداران امیرالمومنین و سال 44 امثال اینا فرستاده بودن خراسان، بنی عباسی ها منبری میفرستادن خراسان تزال امیرالمومنین بگه که جذب بشن علیه بنی امیه اقدام کنن. آخرم بنی امیه شکست خورد، اما بالاخره 80 سال اینو نگرش داشت. 80 سال 70 سال لعن رو. چرا لعن؟ که اومد یه دشمن واضح داشته باشی که بتونی جامعه رو بر اساس اون خودی و دیگری بسازی. پایبند بود بنی امیه به تبری. ما چی؟ ما به شدت در موضوع تولی و تبری لنگیم. کتاب های درسی مدرسه هامون رو برید ببینید. میگه تولی مثل راهپیمایی 22 بهمن، تبری مثل مرگ بر آمریکا. خب مثلا 200 سال پیش چی بوده؟ تو ملتفت نیستی که چه گوهری رو داری از دست مردم میگیری. نیست ملده من سآله بکن و هر ملده من هاره بکن و کسی هست از بین ما نخونده باشه. اونجا داری ملاک میده. من با هر کس با اهل بیت سلمه سلمم، با هر کس که با او در حربه حربم. این اگر درست تبیین نشه در یه جامعه، حب و بغضا به هم بخوره که خورده. شنیده حل دین الا الحب و البغض. اما اگر این از ریشش و از منشأش فاصله بگیره برادر، این دیگه شما نمیتونی توسعش بدی. اگر دشمن اصلی و دوست اصلی رو بشناسه، تنقیح منات میکنه، معیارش رو استخراج میکنه، باز تولید میکنه دشمن رو. اما اگر روح اصلی رو ازش بگیری، بهش فقط مثلا مصداق بگی 22 بهمن، بعد این دیگه برای یک کشور دیگه که اصلا به درد نمیخوره. مثلا فرض کن این طرف تو فرانسه است، طرف بعد این آمریکا ساقط شد چی میشه؟ قبلش چی بوده؟ قابل توست. مخالفت میگه نکنه داره سوء استفاده میکنه از دین برای اینکه راه برده سیاسیشو پیش ببره و هزار تا مشکله دید. اون چیزیه که او میفهمید، او میفهمید باید دیگری داشته باشه. دیگری ما کیه؟ باز یکی از سوالهایی که من جایزه میدم، نیم سکه بدم خوبه؟ یه مسابقه بذاره بسیج دانشگاه من صادق، بگی آقا یک خطی ما در مبارزه با اسرائیل چیه؟ علت این که مردم ما روز قدس را اگر برا کرونا تعطیل کنی طوریشون نمیشه ولی محرم رو نمیذارن تعطیل کنی، اینه که شما تو موضوع قدس یه خطی مهمی به اینا نگفتی. الحمدلله اونایی که نمیرفتن که خب شمالن، اونایی هم که میرفتن الحمدلله یه تکلیف از اونشون ساقط شد، یه بی خودی باید یه را هم میرفتیم سختم و الحمدلله یه تکلیف نی خدا رو شد. اون چیزی که خیلی مهمه، اصلا فرض کنید امروز فردای پایان اختشاشات، امروز فردای پایان اختشاشات، ما از این فرصتی که به وجود اومد در این کنکور آزمایشی، کنکور آزمایشی 10 تا 15 تا شما قبل از کنکور اصلی داری، روش مثلا یک شدن جایزه حلقه مثلا گل بنزن فرودگاه ازش استقبال کنن، اصلا رتبه مهم نیست تو کنکور آزمایشی. چی مهمه؟ نقاط قوت و ضعف هم کجا؟ از کجا خوردم؟ از کجا میتونم بزنم؟ این مهمه. این اختشاشات به کنکور آزمایشی بود با اشتباهات فاحشی که ما قبلا کرده بودیم. فرصت شد. بعد بررسی کنیم. ما کجاها آسیب خوردیم؟ ما اون جاهایی که خط قرمز قرمز قرمزمونه یه خطیامون روشن نیست خیلی وقتا. نه برای مسئول انقلاب روشن نیستا. اون که مهم نیست. اون که دائما تو حد 10 تا سخنانش 8 تاش میگه. اما چرا گفتمان من و شما نیست؟ آدم تشنه همش دنبال آب میگرده. ما الحمدلله کرونا آقا به خاطر پروتکل ها ما امسال شرکت نمی کنیم. چرا؟ چون مسئله ما نبود، چون به آب خوردنمون ربط نداشت. اون بلد بود که تحریم ها هم به آب خوردن. من به این که واقع بود یا غیر واقع کار ندارم، ولی مسیرش درست بود. وقتی با تحریم ها مواجه بود، داخل مخالف داشت، آب خوردن هم به تحریم گره زد. دمش کرمی بلد بود خبرسازی رو، ما نه. اینجا اینشالله ماشالله نیست که من چون ریش دارم چون یقم هم بست هست پس که من کارو بکن. شما هم وظیفه داری. اون بالا سر هم دستور داده جهاد تبیین. ما میگیم از این بعد پایان رو پوستر هیئت این جهاد تبیین یه لوگوی براش داشته باشیم خوبه. در حالی که ما با مبانی منطرفیم. من بعید میدونم جوانای رزمنده ما در جنگ با عراق مثلا اینا 200 واحد کیفیت تعامل با اسیر بین یاد داده باشن. البته نمیخوام بگم اونجا هیچ کس خطا نکرده، کسی برای تشفی اضافه کتک نزده، مثلا همه جور آدم هست، ولی اون بدنه این که شما میبینی با اسیر مدارا میکرده، اینا 200 واحد درس نخونده بودن. اینا یه مبانی داشتن، در تشفیق راحت عمل میکردن. میدونست دشمن یک من اون نیست. بله بخوام مجبور بشم تیرم بهش میزنم، اما حالا که دیگه اسلحه به دستش نگرفته، این دشمن اصلی من نیست. خدا رحمت کنه ابو ترابی رحمت الله علیه، چقدر امثال او جاش خواست، چقدر شکنجه شد. صلیب سرخ جهانی مسلمون نیست، اومده باش مصاحبه کنه، میگه آقا شما راجع به شکنجه ها بگی. میگه نه هیچی نمیگه. باقی اسرا همبنده میگه چرا نگفتی که دعوای دو کشور مسلمانه به صلیب سرخ رفتن؟ دشمن من اینا نیست، همونی که پوستمو میکنده توی شکنجه این دشمن اصلی منی. تا کسی حب و بغضش اصلاح نشه، آقا شما هی باید در تطبیق به مورد برای این کارگاه تشکیل بدی، باد خطا میکنه. چون کارگاه با عالم واقع مثل آزمایشگاه با عالم واقع هی فرق داره. تو کربلا حب و بغضا رو سید الشهدا درست کرده. من این وقتی میسوختم از اینکه چرا ما حسین رفته وسط میدان جلو زن و بچه شایی بهش دشنام بدن، این صحبت میکنه. بعد نگاه کردم دیدم زهیر هم که 15 روزه آمده در مکتب سید الشهدا، اینم میره میگه آی مردم ساعتی دیگه من زنده نیستم، دلم برای شما میسوزه. مثلا امام حسین اینا رو گذاشته یه خیمه توجیهی قبل اردو. نخیر، خب و بغضا رو اصلاح کرده. دشمن اصلی کیه؟ دوست اصلی کیه؟ برگردید 20 سال پیش، آقا میگفت اصلی فرعی. یه دولتی سرکار آمده بود، انقلابی هم صبح تشبه رو میزدن، جریان انحرافی چی؟ نمیگم بود یا نبود، باید ببینید. آقای میگفت اصلی فرعی. اصلی فرعی یعنی چی؟ دشمن اصلی رو گم نکن، دوست اصلی رو هم گم نکن. اگر گم کنی براحتی دو دستگاه خبرساز دشمن با شما بازی میکنه، شما رو مدیریت میکنه. او بلده یه کاری بکنه که از امیر المومنین صلوات الله علیه دشمن 80 ساله درست کنه. ما نتونستیم دشمن را دشمن تو ذهن قرار بدیم. چرا؟ چون تصدیق دادیم نه تصور. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی گزارش خودم گفتم. شما نمیخواد فکر کنیم، من خودم میگم، شما فقط اینو فروم کنم تو کله. بعد یا قسم بخورم به حضرت عباس این درسته، یا هی تکرارش کنم که ملال‌آور بشه. من به جایی که هی بگم هوا گرمه هوا گرمه هوا گرمه، کافیه کاری کنم که شما احساس گرما کنید. و خودت که بگی گرمه، منم بگم نه خونکه، میگی آقا من عرق کردم. تو خبر براکنی باید اینقدر تصور بدی همون که تو منطق داری که مخاطب تصدیق کنه، و اگر نه باید خیلی قدرت داشته باشی که بتونی تصدیق و به خرج مردم کل مردم فرو کنی. که دشمن این ویژه دشمن دشمنه و دوست دوسته. یکی از اونجاهایی که براحتی خبر جا میفته اینه. چرا بعضی خبرها علیه امیرالمومنین جا میفتاد؟ اون اولش خواستم بگم بحث انقدر این بار اونور کردن، چون بعضی از امیرالمومنین نفرت داشتن. دالاشش رو کشته بود، بزرگ قبیلهشون رو کشته بود، پهلوان عشیره رو کشته بود. این تحلیل حضرت هادی صلوات الله علیه. لذا راحت تر مردم بعضی از دروغ ها رو باور میکرد. امیرالمومنین در جنگ های پهلوان، امیرالمومنین سرباز صف که نمیزد تو جنگ ها، هر کیو میزد آبروی یه جایی بود، اون گروه خوششون نمیومد. قبول میکردن. اون از پایگاه احساس مردم استفاده میکرد، میزید اینجا رو بزنه اثر میگذاره. تولید دوست و تولید خشم متراکم علیه امیرالمومنین میکرد. تا قرن شیشون گاهی بوده هنوز. ما اگه بخوایم باید چی کار کنیم؟ ما هم کار باید بکنیم به منطقه با واقعیت. ما خودمون اینجا گاهی برای اینکه رقیب سیاسی رو در بعضی از سالها از میدان بدر کنیم، اینقدر نفرت پراکنی در این جامعه کردیم، اینقدر القا ناکارآمدی کردیم. چرا؟ چون دوست و دشمنمون رأسهاش معلوم نبود. شما رو ارجاع میدم به چند انتخابات اخیر و مناظراتش. الان لطف الهیه که در این اختشاشاتون به جای رسیدیم که بفهمیم ما نه دوست را خوب دوست معرفی کردیم، نه غزه نه لبنان، یعنی دوست ما را اونا دوست نفهمیدن. نگید عامل بیگانه، حتما سرانتون عامل بیگانه. بدنه اجتماعی 80%، 70%، 60%، 30%، نمیدونم چند درصد جامعه که خیلی معترض سیاست های ما هستن، همه که عامل بیگانه نیستن، نمیدونم چند درصد. نه دوست رو تونستیم دوست معرفی کنیم. یه خطیه ما با اسرائیل چیه؟ اینا اونجاییست که حلقه میخواد، قرارگاه جهاد تبیین میخواد، مسابقه میخواد. ما چیکار داریم با اسرائیل؟ چمونه باش؟ مسئله مثلا اشغال سرزمینیه، این هم اشغال سرزمین. مسئله کودک کشیه، این هم کودک کشی. مسئله چیه؟ با کی باید دوست باشیم، با کی باید دشمن باشیم؟ اینا لطف الهیه. باشم ایشالا هفته بعد اگر زنده بود. فردای اختشاشات، پایان اختشاشات الان، امیرالمومنین بود چه تذکراتی به جامعه میداد؟ این سر هفته پیشم گفتم ما یه خطای راهبردی داریم، اسمشو گاهی میذاریم درونگرایی، درونزایی. درونزایی حرف خوبیه، مثلا اقتصاد درونزا، ولی اینی که عرض میکنم نه. اونم اینی که میگیم با قپی جبر توحیدی میگیم ریزش مهم نیست. بله، اگر ما خطا نکرده باشیم ریزش مهم نیست. امام میفرمود ارتش 20 میلیونی. اون موقع 35 میلیون جمعیت داشتیم، زن و بچه هم اینام بودن. یعنی ارتش بسیجی های فعال نفه، یعنی همه با هم. برای اینکه شما بخوای همه رو با هم کنی، همین فقط همین جمع رو بخوای یا اردو ببری، منو رو بخوای توافق برسی، پیر آدم در میان. 20 میلیون رو بخوای همراه کنی، با باید خیلی به دلشون را بیای تا اون نقاط اصلی رو باهات هم را بشن. هفته پیشم عرض کردم همون کسایی که نذاشتن امیر المومنین بدعت نماز تراویح رو تعطیل کنه، حضرت با اینا به جنگ عایشه و معاویه رفت، این جمل و صفین. با کیا؟ با تراویح خونا، با اونا که اجازه عزل شورای قاضی رو نمیدن، اجازه عزل اشعث رو نمیدن، اجازه نمیدن بعضی از رفتارهای حاکمان قبیل رو امیرالمومنین تصحیح کنه. امیرالمومنین ذیل اونها میبینن، ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه با اینها رفته به جنگ کسانی که با اینا قرابتهای فکری هم داشتن، موفقم برگشته. حضرت در این جنگی خودش شرکت کرده باشه در حکومتش شکست نخورده نظامی. و شما میدونید که حضرت شیعیان خلص نبودن سربازانش. یه بار با این نگاه نهج البلاغه رو به عنوان اینکه نمونه جامعه نیست ولی نمونه خوبیه نگاه بفرمایید. حضرت به جدت اهل توضیح، راست هم میگه، به اسم سوال رسانه نمیشه دروغ گفت، نمیشه گناه پخش کرد، نمیشه لخ پخش کرد بدنم بگیم ببخشید اشتباه شد، چون امکان نداره که به اشتباه شما اونو پخش کنیم از دست کسی در بره. همچین خطای فاحشی عزل یه معاونت لازم داره و چون عزل نکردی معلوم خودت خواستی. به جنگ بی بی سی نمیشه با رفتار بی بی سی رفت، چون ما محور حب و بغضمون با اون فرق میکنه. امام به شیوه بی بی سی مقابل غرب و پهلوی و این اصلا، امام به شیوه اونا در مصاحبه های مطبوعاتی شرکت نمی کرد. امام خودش بود. ما هم از خودمون باشیم. امیرالمومنین با هم اونا رفته جنگ. سید الشهدا وسط جنگ با اون 30,000 نفر آدم جذب کرده این وقت. نزدیک نصف این جمعیت که کشته شدن یا 30% اون جمعیت که کشته شدن چه بسا روز عاشورا جذب حضرت هست. امام سجاد علیه السلام رفته در اون حالت اسارت شام خطبه خوندن، اوضاع رو به هم زدن. ما سهم باید قائل باشیم برای آگاهی بخشی، برای نهضت آگاهی بخشی، نهضت حب فالله و بغض فالله، نهضت همه با هم. اصلا برای ما مهم نیست که جامعه جهانی میگه انتخابات ما 10% یا 15%. ما نباید بعد از انتخابات زیر 50% خوابمون ببره برای اینکه بعدی همه با هم بشیم. اصلا مهم نیست، اون به اونا ربطی نداره، غلط کردن از بزن. از پایگاه او من نگاه نمی کنم که او چه غلطی میخواد بکنه که بعد بگیم فلان کشور رو روپایی 38%. این جواب او نیست. ما باید راه پیدا کنیم با هم بتونیم حرف بزنیم. این اختشاشات نشون داد خیلی از آدمایی که حرف میزدن دیگه تو خیلی جاها پایگاه حرف ندارن. باید ایجادش کرد. رضا شبانه روزی باید کار کرد. رضا کار قرارگاهی میخواد. رضا اگر هیئت میثاق جلسات هفتگی از اختشاشات به بعد مثل قبل یا ضعیفتر، یعنی گیجه. اگر عباداتمونم با قبل فرق نکرد، یعنی گیجیم. نیکی ما رو اول بعد از خواب بیدار کنه. هنوز درد رو نفهمیدیم کجاست که بخوایم درمون کنیم. یه عده دشمنن، اون بیچاره بیچاره بیچارهی که با شکست تیم یک کشور خودش شاده، این از شدت کینه برساخته رسانه هاست که فکر میکنه ما یه ضربه خوردیم و شادی میکنه. تموم شد چشم. ما چون آقا گفت فضای مجازی مهمه، یه گروه زدیم تو ایتاق اونجا با هم. آقا میدان رو رها کردی برادر، تو میدون نیستیم. هر جا اونا تجمع میذاره اونجایی که خطره، ما هم باید حضور داشته باشیم. تو فضایی که اونا حضور دارن مجازی ما باید حضور داشت. من واقعا اینو نمیفهمم که اونجاها رو فیلتر کردن 70% با فیلتر شکن برگشتن، ما واقعا نیستیم، مشکل ما بودیم. ما تو ایتاییم. بابا اون حرف ما رو نمیشنوه، یه دروغی بهش میگن، یه قصر یه جای درست میکنن، امام جمعه اون شهر بلند میشه میره با این فوتبالیست فلان فلان شده جلسه هم میزه، میگه آقا نکشتنش، اصلا خبرش منتشر نمیشه. ولی ما یه گروه خوبی داریم در ایتا، همه خاله خارزاده هم اونجا هستیم. ما یه گیجی عجیبی ما رو گرفته، مفاهیم رو به گند کشیدیم. خدا ایشارو به هممون کمک کنه. ما وسط میدان باید حاضر باشیم، هم تو بخش حضوریش هم تو بخش مجازیش. او کجا اون عزیزی که از ماست؟ اینقدر دستگاه معرفت چه آسیب زدن که کاش مثلا ما از فرض فرمایید که یه کشور مظلومی شکست میخوریم که تو خوشحال بشی، یه انگلیسی که هنوز پادشاهش برای خیلی از کشورها باید حکم صادر کنه برای سیاستشون. اینا همه لطف خداست که هم خط معلوم بشه، هم دشمن و دوست معلوم بشه، هم ما ببینیم خیلی کم کاری کردیم. کاش مثلا افغانستان ما رو برده بود، بعد اونجا ملت مظلوم افغانستان ما شادی کردیم. کاش مثلا سوئیس ما رو برده بود که مثلا با اینکه خیلی مشکل بود، مثلا سوئیس یه کشوری که یه خباستش اینا کنکور آزمایشی ما بود، میگه زیستت رو منفی 33% زد، یعنی تمام ظرفیتات رو برای غلط زدن الحمدلله پر. این الان اونجوریه، یعنی اون طرف مقابل که خودی بود انگلیس رو به تو ترجیح داده، یزید رو به امام حسین ترجیح داده. اینا لطف کنکور آزمایشیه، ها کسی خوابش نمید ببره. ببخشید سر شما رو درد بردن. انصافا من داشتم فکر میکردم که اگر ما بودیم سر متعرف عید الشهدا رو به نیزه جلو می بردن، مثلا اتفاق من تهش اینه که یه زدن زیر امامه یه نفر مثل من، مثلا همه عالم سرها و امامه ها به فدای اون امامه، سر رو نیزه می بردن و پشتش تکبیر می گفتن، پشت سرش دختر بچه هاش با لباس دونشن می بردن. چجوری که اصلا دلم الان نمیاد عرض کنم. وارده کاخ کردن، وقتی وارد کاخ شدن یعنی سفره غذا پهن کردن، تشت سر و وسط سفره برای تزیین گذاشتن. زین العابدین فرمود خودش بالا نشسته بود، سر پدر منون پایین پای او قرار داده بود. کان یزید لعنه الله یتخذ مجال تشکر، مهمون که می اومد یه مجلس شور برام انداختن، ما رو هم صدا می کردن. زنها و کنیزها پشت پرده، دخترای پیغمبر با لباس دونشن رو پای ایستاده، زنجیر به گردن، صف دوف الحدید. کدام حرامی انقدر جلو آمده که تونسته دست رو به گردن ببنده؟ ما اگر بودیم در این شرایط حرف می زدیم، هی شعار جهاد تبیین می دیم. زینب کورادید خیلی فضا سنگینه، سفرا نشستن، همه قدرت یه طرفه، همه عزت ظاهری یه طرفه، همه ذلت ظاهری اگر کسی از بالاتر نگاه نکنه، زاویه دیدش درست نباشه یه طرفه، یه طرف پیروزی، یه طرف شکست، یه طرف دختران ناز پرورده دوشواره به دوش، این طرف رو شیخ عبدالحسین اصلا یه چیزی گفته، من فرزه ندارم بگم که چی شد. بگه فقط یه آرزو داشتن بچه های امام حسینی که زودتر شب بشه. انشاءالله شهدای مدافع حرم به ما نظر کنند، ما هم مدافع حریم بشیم. فشارو بیشترم کردن، یه نفر رفت جمع گوش یزید به دختر امام حسین اشاره کرد، یه حرفی زد که من نمیکرد. دختر امام حسین میگه رفتم به عمم گفتم اینا با ما میخوان چیکار کنن، و باور کردنی بود چون اینا هر کاری از دستشون برمی آمد، اینا حرامی بودن. میگه عمم فرمود غلطی نمی کنم. وای به حال بچه بسیجی اگر یه اتفاق میفته، صدتام کمکاری کرد بعد تازه ناامیده. چیکار کردیم که ناامیدیم؟ انشاءالله خدا ما را از خودمون ناامید کنه و به امام زمان امیدوار کنه. ما کاری نکردیم از صد تا یکی حتی. فرمود غلطی نمی کنن. او شنید که من هر کاری بخوام می کنم. فرمود که لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، درست مصیبت هایی به من وارد شده، الان مجبورم با تو سخن بگم، تو صدای منو بشنوی. ولیکن انی لاستصغر قدرک، من تو رو کوچکتر از اون میدونم همچی غلطی بکنه. ولاستکثر توبیخک، تو رو باید توبیخت کرد. جلسه گرفتی جلو سفرای غیر مسلمان شادی، جگر پیغمبر آتش زدی، تو امیر مسلمانانی. امن العدل یبن طلقا، آبروی رو جلوی سفرا برد، این از عدالتت. تخدیر رو که حرائرک و اماعک، کنیزا رو پشت پرده بردی. به آل و رسول الله، دختران پیغمبر رو مانند یا یزید کت کیدک، هر نیرنگی داری به کار بگیر، وست سعیک، هر غلطی هم میخوای بکنی بکن. فوالله لا تمو و ذکرنا، نمیتونی یاد ما رو به فراموشی بسپری. و ورق برگشت با همین خطبه ها، ورق برگشت. کارو قرار نیست ما بکنیم، ما به وظیفه عمل کنیم، برکت با کس دیگه است. جمله آخرمو بگم، وقتی دید فرو ریخت همه خواسته هاش، وقتی دید همسرش از پشت پرده دوید سر برهنه، کنار تشت سر مبارک امام حسین نشست، یزید مست از همسر یزید جذب کردن. اینا ما کاری نکرد، بلند شد عبا رو سرمو زن انداخت، تمام شد کار. برای اینکه حواس ها رو پرت کنه، مخسره به دست گرفت، عصایی بود که انتهاش آهنی بود. یه جمله دیگه عرض کنم، دختر امام حسین که رو پنجه وایساده بود شاهد صحنه بود، این بی‌ادبی به لبهای بابا رو نتونست تحمل کنه. وقتی مجلس تمام شد، خدا انشاءالله نیاره براتون ببینید، به یک بانوی عفیفه ای حد که حرمت شده حرف نمیزنه که دیگه، هی تعریف نمی کنه چه شد. بانوان تو خرابه هکی گوشه نشسته بود، از بیادبی به لبهای مبارک سید الشهدا، بیادبی به حجت خدا زین العابدین، این بچه هم انگار مار گزیده باشدش، آرام نداشت. دختر بچه ها خیلی بهشون غم فشار بیاره، دیدید غر میکنن میرن یه گوشه ای، کف خرابه صورتشو گذاشت، چشماشو بست. لحظاتی گذشت، یا خوابش نبرده بود یا خواب دیده بود، از جا جست و من دیگه بابا رو میخوام. خدا به حرمت این بیبی ما رو هم مضطر غیبت امام زمان کنه، ما هم بفهمیم که اینا همه تلنگر به ما بود برای که ما یه عین بقیت الله به عین بقیت الله بگیم. من بابا رو میخوام، هر کاری کردن آرام نشد، تشت و مقابلش قرار دادن، روبندو که کنار زد عقب عقب رفت، چون هم قابل شناسایی نبود هم قابل تحمل نبود. اما شما دیدید حدیث کسا میخونید، انی اشم ما اندک رائحتا طیبه، انی اشم ما اندک رائحتا ابی، آمد جلو یه نگاهی کرد، با اون دستای کوچیک رو صورت غرق به خون ارباب ما کشید. من الذی ایتمنی